سلام به همه دوستان، با اپیزودی جدید از شیاخت پیشتون هستیم. یه خورده با دیر کرد عیدتون مبارک، سال نو مبارک، و امروز 19 فروردین 1403 و 7 اپریل 2024 هست. امروز این اپیزود یه خورده متفاوت از اپیزودهای قبلیه، یعنی ما هر اپیزود در واقع متفاوت از اپیزودهای قبلیه، ولی این اپیزود میخوام راجع به ریستیکینگ حرف بزنیم. یه بحثی که خب خیلی الان مطرحه تو توییتر و همه جاها و بحثی که خیلی به روزه. حالا آیگن لیر یکی از کیوردهایی که شاید بشناسین، ولی به خاطر اینکه بحثش خیلی متفاوت، خیلی پهنه، خیلی جاهای مختلف اثر داره و خیلی جاهایی که ما نمیدونیم هنوز چی کار میشه کرد. به قول یکی از دوستانم میگفتش که این ریستیکینگ به نظر میاد که شما نفت رو پیدا کردین ولی نمیدونیم باش چی کار کنید. خیلی مشابه واقعا. واسه همین اپیزود میخوایم یه خورده تاریخچه اینو بگیم، بعد وارد میشیم که الان وضعیت چیه و حالا چه آپشن هایی داریم در آینده. حالا اینجا حمید هم هست، میخوام یه کوتاهی سلام بکنه.
سلام و درود، خیلی خوشحالم که اینجام و امیدوارم که سال خیلی خوبی باشه و هممون به آرزوهای قلبیمون برسیم. و آره، همونطور که شایان گفتش، امروز میخوایم کلا درباره ریستیکینگ حرف بزنیم و یه چیزی که میشه گفت انقلابی ترین ایده که تو دو سه سال اخیر اتریوم بعد مرج مطرح شده و کلی اپورتونیتی برای همه بازیگرای مارکت به وجود میاره. و امروز میخوایم از اول شروع کنیم، ببینیم چی شد که به اینجا رسیدیم و قراره به کجا برسه. و از اونجایی که هنوز نمیدونیم قراره به کجا برسه، همونطور که شایان گفتش، این اپیزود یه ذره قرار متفاوت باشه، چون آخرش قراره کاملا یه کانورسیشن و یه تعامل داشته باشیم با هم دیگه که رفت و برگشتی و یه همچین چیزی و فکت هم نیستن، صرفا میخوایم یه تبادل نظر کنیم و ببینیم چی میشه آینده این داستانا. برو بریم و شاید.
مرسی همین. آره دقیقا، یعنی آخرش ما ممکنیم با یه سری سوال شما رو با شما خدافظی کنیم، نمیدیم هنوز، حالا ببینیم ضبط کنیم ببینیم چه جوری. حالا یه تیکه میخوام هم یه تاریخچه مانندی بگم که اصلا چرا اینجاییم، چی شد به اینجا رسیدیم. ما اپیزودهای خیلی قدیمی تر داریم راجع به ماینینگ. پیشنهاد میکنم اگه ماینینگ نمیدونین چیه اونا رو گوش بدین، خیلی قدیمی تر، واقعا 5 6 سال پیشه، واسه همین قدیمیه، ولی تک ماینینگ همونه، یعنی ما همونو توضیح دادیم. حالا مثلا ما تو بیت کوین تو اتریوم ماینینگ داشتیم که پروف اف ورک بوده، با کامپیوترهای همجی کار میکردن که بتونن یه سری پروسسینگ پاور بذارن، یه سری قدرت محاسباتی بذارن که بلاک های جدید پیدا کنن. که ما اومدن در واقع ماینینگ پول ایجاد کردن که شما اگه یک کامپیوتر دارین نمیتونین رقابت کنین با کل شبکه، میایین همه کامپیوترها رو میذارین با هم وصل میشکنین به یه سرور، که هم قدرت محاسباتی رو مشترک دارین هم درآمدتون رو میتونین شیر کنین هم اشتراک بذارین، که خب خیلی راحته. یعنی اینجوریه که اون سرور میاد کارو تقسیم میکنه بین اینا، بین این کامپیوترهایی که تو ماینینگ پولن، اینا کارو انجام میدن، بسته به میزان پروسسینگ پاوری که دارن از اون رونیو، از اون درآمد یه قسمتی میگیرن. حالا این وسط یه چیز دیگه داشتیم به اسم مرج ماینینگ که جالب بود، که مثلا دوج کوین، لایت کوین، حتی مثلا آمنی چین هم فکر کنم همچین کاری میکرد، که میان در واقع میومدن، نمیدونم هنوز این کارو میکنن یا نه، میان مثلا بیت کوین میشه چین مادر، چین پرنت، و میان هر ماینری داره هر دو تا چین رو ماین میکنه و بیشتر چین پرنت رو داره ماین میکنه، که در آخر میاد فقط انگار که یک هش بلاک در واقع این چین کم پروسسینگ پاور دارتر رو اونوری میذاره. یعنی کاری که می در آخر در نهایت نتیجهش اینه که میان شما از امنیت و سکیوریتی اون چین بزرگتر استفاده میکنین که چین ضعیف‌تر رو فقط تایید کنیم، بگین تا اینجا شوکیه، حتی چک پوینت گذاشتن. که این خب ایده جالبی بود، ولی خب خیلی واقعا نوین نبود در اون دستا، ولی همچنان تو پروف آف ورک داره استفاده میشه، یه سری جاها دارن استفاده میکنن ازش. حالا میخوام موو کنم به the merge و proof of stake، ولی قبلش همه چیزی هست بخوای از ماینینگ و ماینینگ پول بگی یا جالب باشه یا
یه سری چیزا از اون 5-6 سال پیش، که حالا من خودم از شنونده‌های شیریاخت بودم قبلا و مثلا همون 5-6 سال پیش پادکست رو خیلی پیگیر دنبال میکردم، از اون موقع، از اون چیزایی که بچه‌ها اون موقع حرف میزنن، یکی دو تا نکته خیلی ریزم شاید نه، عوض شده تو دنیای بیت کوین. مثلا یکی از مشکلاتی که مثلا این ماینینگ پولا به وجود می آوردن این بودش که این ماینینگ پولا خودشون یه انتیتی سنترال بودن و از یه جایی به بعد مثلا میتونستن یه سری چیزها رو اینفورس کنن به شبکه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ماینینگ پولا جوری که کار میکردن این شکلی بودش که اینا بلاک رو تشکیل میدادن. بلاک رو تشکیل میدادن یعنی چی؟ یعنی تراکنش هایی که میخواستن و از مین پول با توجه به یه سری پالیسی هایی که داشتن بر میداشتن میذاشتن توی بادی بلاک و مثلا هدر بلاک رو تشکیل میدادن و این بلاک رو میفرستادن برای استخر، میفرستادن برای ماینرایی که به این استخر ماینینگ وصل شدن و اونا شروع میکردن حالا نانسور روش پیدا کردن. این باعث این میشدش که حالا از یه جایی مثلا بعضی از ماینینگ پولا شروع کردن که آره مثلا بگن این تراکنش اوفک کامپلاینس نیستش، مثلا یه سری قوانین اوفک رو رعایت نمیکنه پس ما اینو نمیذاریم تو بلاک، یا مثلا این تراکنش یه مشکل دیگه داره ما اینو نمیذاریم تو بلاکمون. اینو پابلیکلی هم اعلام نمیکردن و مثلا انجام میشد بعضن. از یه جایی به بعد اومدن مثلا کامیونیتی خود بیت کوین روشون فکر کردن. من اینا رو صرفا دارم میگم که یه آپدیتی رو اون ور داشته باشیم و بعد برمیگردیم دوباره سر اصل مطلب خودمون. بعد کامیونیتی بیت کوین شروع کردن فهمیدن شت داریم گول میسازیم دوباره و داریم مثلا ماینینگ پولایی رو میسازیم که میتونه هایجک کنه کل فلسفه نتورک رو. و حالا اون موقع پروتکلی که اکثر اینا استفاده میکردن اسمش استراتوم بودش. استراتوم همین بودش که یه نهاد انتیتی وسط بلاک رو تشکیل میداد و پخش میکرد بین بقیه و هر کی زودتر پیدا کرد از اونا میفرستاد برای این و بعد دوباره رونیو شیر میشد توسط این ماینینگ پوله. و متاسفانه دنیای بیت کوین همچنان این ماینرها مجبورن به این ماینینگ استخر ماینینگ اعتماد کنن، چون فکر نکنم همچنان راهکاری پیدا کرده باشن که تراسلس باشه این بازی بین ماینر و استخر ماینینگ. این از این داستان. این پروتکل استراتون بودش و حالا ورژن بعدی پروتکل استراتوم که اومده میخواد این مسئله رو حل کنه. البته یه دو سه سال پیش اومدش و مثلا پروتکل استراتوم V2 جایی که از بالا به پایین باشه پایین به بالاست، یعنی هر کدوم از ماینرها میتونن بلاک رو تشکیل بدن بفرستن بالا و رونیو رو اون موقع دوباره شیر کنن با هم دیگه. و پوینتش اینه که هر کی که دوست داشته باشه خیلی راحت میتونه دیگه استخر ماینینگش رو عوض کنه. قبلا چون بالا به پایین بودش یه سری پیچیدگی خاص خودش رو داشت، ولی چون الان پایین به بالاست من خیلی راحت میتونم بگم آقا من دیگه نمیخوام با تو شیر کنم، من میرم با این وریا شیر کنم. چرا؟ چون پالیسی های تو با من مثلا، فلسفه وجودی تو با من مثلا یکسان نیست یا یه همچین داستانایی. ولی آره کلیتش اگه دوست دارین بیشتر بشنوید همون اپیزودهای اول کاملا فرایند و شرایط و اینا رو کامل توضیح میده و صرفا خواستم این آپدیت رو اضافه کنم به اون نسخه هیستوریکالی که داشتیم.
آره مرسی. اتفاقا خب قبلا اگه ماینینگ پولی میرسید نزدیک 50-51% مردم سویچ میکردن، ولی الان خب چیز
آره
دیگه هست. خب حالا وارد میشیم به پروف آف استیک که باز هم ما اپیزودی داریم راجع به این تو کوینیان آکادمی. دو تا اپیزود، دو تا کلاس در واقع هست راجع به این موضوع که کلاینت ها رو توضیح میدیم، لایه ها رو توضیح میدیم، ولی خودمون اینجا هم شرکت بکنم دو جلسه پیش بود و حتی قبلتر راجع پروف آف استیک زیاد حرف زدیم. حالا کلیس پروف آف استیک در واقع، حالا ما فوکسیم رو اتریومه، پروف آف استیک اتریوم اینه که شما برای اینکه بتونین بخشی از این شبکه باشین باید 32 تا اتریوم بفرستین به یه اسمارت کانترکت و یه سرور ران کنین که این نودتونه و همین کار میکنه و شما باید همیشه آنلاین باشین، آپدیت باشین، سعی کنین که به نتورک کمک کنین و اگر شانس بیارین بلاک رو انتخاب کنین، بلاک رو شما انتخاب شین که بلاک بعدی رو انتخاب کنین، یه مقدار فی میگیرین که دو مدل داره، حالا کانسنسس لیر ریوارد داریم و اکزیکیوشن لیر که اون ماینینگ فی های ترانزکشن ها میشه. حالا الان در واقع یه جورایی تمام نودهای در واقع استیک های استیکر های اتریوم سولو استیکر هن. یعنی یک 32 ای میشه یک استیکر و کار میکنه. حالا مثلا ما داریم مثلا کوین بیس، خود لایدو، خیلی اینا یه نتورک زیادی از این 32 تا 32 دارن، ولی چیز خاصی و اینا در واقع استیک شیر نشده، فقط چانس بیشتری دارن که هر کدوم اینا به ازای هر 32 تا ای آپشن بیشتری دارن که انتخاب شن به عنوان بلاک، که بلاک رو انتخاب کنن، بلاک بیلدر باشن. ولی هیچ روش مناسبی افیشنتی نیستش که اینا بتونن همه این سکیوریتی و این پول رو شیر کنن، یعنی استیکینگ پول داشته باشیم اون شکلی. حالا مثلا یه سری پروژه هایی مثل راکت پول سعی کرده این کارو بکنه، ولی خب نکتهش اینه که برگردیم به اون دوتا ریواردی که نتورک داره، کانسنسس لیر ریوارد همیشه میره به اون در واقع آدرس ویجایی که اون استیکر موقعی که وارد شبکه شده انتخاب کرده. میتونه آدرس خودش باشه، میتونه آدرس یه پروتکلی مثل راکت پول باشه. ولی ما یه اگزیکیوشن لیر هم داریم که این اگزیکیوشن لیر شما اگه بلاک رو انتخاب کنین، تمام فی ها که گسی که دادن به اون بلاک میاد برای اون آدرسی که شما رو اون سروری که دارین ست کردین. میتونین هر لحظه عوض کنین، میتونین تغییرش بدین. و مثلا راکت پول میگه که خب اینو با ست کنین با آدرس خودتون یا آدرس استکه، یه جورایی ستینگ دست خودتون. یه سری پروژه اومده مثلا مثل بهش میگن اسموتینگ پولز، یعنی این سموت کردن مثل نرم کردن میشه، مثل دیستریبیوشن نرمال رو بیه نرم کنی همه یه اندازه بگیرن، که مثلا یه پروژه اسم سموتلی دات مانی هست که مثلا میگه شما اگر این آدرس فیو بذارین این و حالا یه سری کریپتو اکونومیکس داره، یه باندی بزنین که تقلب نکنین، یه چیزایی دیگه داره، بلاک هایی که میاد این فیو تقسیم میکنه بین همه کسایی که تو اون پول هستن. ولی همچنان اون چیز خوبه نیست، یعنی به نظر میاد همین که شما بخواین اینو شیر کنین باید یه پول دیگه اونجا بذارین، یه باند بذارین که مثلا دزدی نکنین، خیلی پیچیده است. مثلا یه روش دیگه ای هم که الان دارن روش فکر میکنن به اسم EIP 7251 که حالا زیاد واردش نمیشیم، ولی میخوان واقعا هدف به جایی که هر استیکر 32 تا ایت باشه شما بتونی بیشتر توش بذارین و قدرت واقعا استیک اون نودو بیشتر کنین. که اینم یه EIP دارن روش حرف میزنن، هنوز تایید نشده تا جایی که میدونم، ولی خب بحثش هستش که چون یه مشکلش اینه که خیلی به سنشال شدن این استیکر، یعنی شما با یه سرور میتونین خیلی پول زیادی بذارین توش. حالا از یه لحاظ خوبه شما میتونین، حالا پول میگم این پول منظورم اتریوم بذارین روش، میتونین پولتون رو پول کنین و یه نود دیگه ایران کنین. حالا اینجا دوباره همین دیگه میخوای چیز اضافه کنیم خب وارد استیک لیکوید استیکینگ بشم. ولی
من یه سری نکته اینجا اضافه کنم. یه موضوعی که شایان داره در ورش صحبت میکنه این که مثلا 32 تا اتریوم بیشتر مثلا نمیشه گذاشت و اینجور چیزا، پوینتش از کجا میاد؟ ما کلن الگوریتمی که مثلا پروف آف استیک داره اجرا میشه، بخوام یه خلاصه توضیح بدم، این شکلیه که خود پروف آف استیک رو نمیخوام توضیح بدم، این که چجوری فراینداش اتفاق میفته. هر بلاکی یا هر ایپاکی که میاد این وسط، هر ایپاکی که میاد این وسط، ما از بین همه مثلا استیکرهای شبکه مثلا میایم یه 256 تاشون رو با یه عدد رندوم انتخاب میکنیم. این عدد رندوم بر اساس یه الگوریتمی مثلا رندو اگه اشتباه نکنم داره انتخاب میشه و به وجود میاد و این مثلا سید رندوم نسش رو داره از هر چه بلاکای قبلی میگیره. خب اینا رو چرا دارم میگم؟ پوینتش اینه که این الگوریتم رندو یه چیز رو در نظر نمیگیره. من اگه تو سرورم 32 تا اتریوم داشته باشم یا 64 تا اتریوم داشته باشم، برای این الگوریتم رندو الان هیچ تفاوتی نداره. برای منی که الان 32 تا اتریوم تو سرورم دارم و کسی که 64 تا اتریوم تو سرورش داره، شانس انتخاب شدنمون تا حد خوبی یکسانه. و پوینتش اینه که خب منی که الان 64 تا اتریوم دارم، نمیام همشو بذارم روی یه سرور استیکر یا ولیدیتور، میام دو تا نود ولیدیتور ران میکنم و جداشون میکنم و این حالا باعث میشه یه سری مشکلاتی به وجود بیاد که مثلا همونطور که شاهان گفتش، یه سری پروژه ها مثل کوین بیس و اینا مجبورن یه زیر ساخت عجیب غریب گنده و پیچیده رو ران کنن که همه این نودهای ولیدیتور های مختلف رو بالا نگه داره که شانسشون بیشتر بشه. چه الگوریتم رندو مقدار و ولیو استیک شده براش مهم نیست و صرفا انتیتی ولیدیتور براش مهمه و اینا که پول بیشتری دارن مجبورن انتیتی هاشون رو با این پول بیشترشون بیشتر کنن. این یه موضوع بود که میخواستم اضافه کنم و موضوع دیگه ای نیست فعلا تو ذهنم، ولی مثلا میشه کلا روی بحثای چیزم صحبت کرد اینجا، مثلا اینکه چقدر مثلا چرا ویدرال کردنشیالی که داریم چه شکلیه و کلا بحثاشون مثلا کانترکتی که اینجا هندل میکنه چه شکلیه، که فکر کنم اینا بحثای فنی این شکلیشو میتونیم جلوتر موقع آگندایر هم بیشتر باز کنیم.
آره مرسی. اتفاقا جالب بود که من اولین رندر رو اولین بار که راجبش خوندم فکر کردم یه دعوه و الان که دوباره دارم خوندم واقعا یه دعوه. و دعوش به این حالته که در واقع رندوم نامبر جنریتور دعوه که شما با قسمتی از کاری که نودتون داره انجام میده برای بلاک ولیدتون داره انجام میده یک عددی داره تولید میکنه که با بقیه این عددا که بقیه نتورک دارن تولید میکنن یک رندوم نامبری میشه که هیچکی نمیتونه عقب پیش بینی کنه. پس یه جوری دعوه، ولی دعو به سنس اون مدلی که ما میگیم مثلا دعو اسمارت کانترکت الان نیست، یه جور دیگه یه پیاده سازیشه کانسپت دعو. پس جالب
یه
حالا
نکته دیگه هم که این وسط حالا ببخشی چایم اومد یادم بخوام بگم اینه که ریواردهای شبکه پروف آف استیک اتریوم مثلا اکثر بلاگا و اینا رو میخونیم این شکلیه که هممون فکر میکنیم اون کسی که فقط بلاک رو تشکیل میده مثلا یه ریواردی گیرش میاد و مثلا دوتا اتریوم رو کانسنسز لیر میگیره به علاوه مثلا یه اگزیکیوشن فیای تراکنش ها هم رو اگزیکیوشن لیر میگیره، ولی پروف آف استیک اتریوم این شکلی پیاده سازی نشده. مدل ریوارد های مختلفی داریم توی شبکه اتریوم، یکیشون همین فی بلاک جنریشن یا بلاک ولیدیتینگه و مدل های دیگه شون اینه که همون 256 تایی که انتخاب شدن اینا مجبورن، یعنی مثلا تو اون کرم قرار گرفتن باید ولیدیت کنن که امضایی که این کسی که بلاک رو درست کرده زده روی این بلاک امضای درستی هست یا نه و آیا اون بلاک بلاک درستی هست یا نه، اتست بهش میگن اصطلاحاً، اتستیشن بزنن روی اون بلاک. و این اتست کردن به بلاک ها هم یه ریواردی داره و ایناست که مثلا مدل درآمدی های مختلفی رو داره و شانستون صرفا این نیستش که مثلا بین مثلا اون همه مثلا استیکر مختلف فقط شما انتخاب بشید، شانس یه ذره بیشتره و مثلا 200 جز اون 256 تا هم باشین یه ریواردی دارید، هرچند ریوارد کمتره.
آره خیلی نکته خوبی گفتی، اصلا شما دو مدل ریوارد گفتیم ولی دو مدل لایه داریم. ولی خب در واقع اون بلاک ریواردی که ما میگیم این بلاک پروپوزاله که مثلا معمولا هر نودی هر دو ماه یه بار مثلا میتونه یه بلاک ببینه، مثلا حالا این شانس دیگه و حدودا مثلا اوریجش میانگین 0.01 ایت میگیره. بعد یه چیز دیگه داریم هم بلاک اتستیشن که بقیه که دارن این کارو بلاک های درست میکنن شما فقط اتست میکنین بلاک درسته 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 و تقریبا هر 6 دقیقه یه چیزی میگیرین و در حد خیلی کمه، یه مقدار خیلی کمیه ولی جزء ریواردیه که به عنوان ولیدیتور همیشه میگیریم. اون اگزیکیوشن لایر هم که گفتیم این در واقع پرایوریتی فیزه که شما بسته به اینکه بلاک تو بلاکتون چقدر ترانزکشن باشه اونو میگیرین و میتونه رو ام ای وی هم باشه. این دیگه بستگی داره که چه ترانزکشن اونجا باشه، شما از کجا بلاکتون رو درست کنین. و یه چیز جالب که این سینک کمیتیه که من ولید مثلا کنم نزدیکش یه سال دو تا ولیدیتور دارم هنوز سینک کمیتی نشدم که میگن ریواردش نسبتا دقت کنین 7 برابر یه بلاک تقریبا، یعنی خیلی ریوارد خوبیه اینو بگیرین و میشین اون قسمتی که هم رنده و جنریت میکنین هم سینک میکنین که بعدی کی باشه و سینک کمیتی که تعداد کمتریه ولی ریواردش خیلی خوبه. و یه چیزی هم که حالا جالبه و زیاد ندیدیم ما رو ویسل بلوره که حالا اگر قسمت پروف آف استیک یادتون باشه ما اسلشینگ داریم، یعنی اگه یه بلاکی یه ولیدیتوری دو تا بلاک دیگه یه بلاک رو دو بار ساین کنه یا یه سری کار عجیب غریب انجام بده ممکن اسلش بشه، ولی این اسلش یکی باید ریپورت کنه، اگه کسی ریپورت نکنه خود پروتکل پاس میکنه، یکیش رو میندازه بیرون اون یکی ادامه میده که این ویسل بلوئر میشه اون کسی که اینو ریپورت میکنه که معمولا اینم ریواردش طرف نسبتا خوبه و یه بخشو میگیره و فکر کنم اگر شما به اسلشینگ برسین بیشتر هم باشه، دقیقاً عددش نمیدونم ولی اینجا نوشته دیگه خیلی شانسیه چون حتی اگه یه بلاکیه یه نفر کاری بکنه که اسلش بخواد بشه یه جمعیت زیادی دارن اینو ریپورت میکنن، شما باید اون اول برسین و یه سری داستانا داره. ولی خب این مدل های ریوارد های مختلفی که در واقع پروف آف استیک داره. جالبش اینه که داریم اپیزود قبلی هم یه آپدیتی رو خیلی اپیزود ها میدیم، یعنی جالب شد. خب حالا میخوام یه تیکه یه لحظه حتی نه ادامه همین میشه دیگه، حالا یه بحثی که خیلی ها شنیدنی ورمور شد به اسم لیکوید استیکینگ باشه، لیکوید استیکینگ توکن یا لیکوید استیکینگ دریویتیو که LST یا LSD میگن، اون LSD نه این LSD دیگه است. ولی خب خیلی جا بلاگ هایی هست مثلا The Risk of LSDs، بعد مثلا شما اینجوری که کدوم منظور. حالا بحثش اینه که شما 32 تا اتریومی که میذارین توی اسمارت کانترکت که پروف آف استیک کار ولیدیت رو ران کنین، این 32 تا اتریوم اونجا قفله کاری باش نمیتونیم بکنیم. مدل نگاه کردن به بازارهای مالی اینجوریه که شما پول نباید جای قفل بمونه، پول باید همیشه در حرکت باشه، ازش استفاده شه. بعد این مفهوم در واقع تو این فضا به اسم همین لیکوید استیکینگ اومده که شما میایین مثلا لایدو رو مثال بزنید. با پروژه لایدو شما میایین اتریومتون رو میدین به این اسمارت کانترکت، استیکت ایت توکن میگیرین که اینو میتونین جابجا کنین، پس کنین، همه کار میتونین بکنین و ارزشش تقریبا همون یه اتریومه. این لایدو میاد همه این اتریومه که جمع میشه رو میاد ولیدیتورایی که میخوان وارد شبکه بشن، این اتریومو میذاره با اون بر اون ولیدیتورا وارد و ولیدیتور خواهم بود برای تو شبکه. نکته اینکه 32 تا ایت قفل شده، ولی شما یه انگار یه تیکت دارین که میگین من یه اتریومم قفل کردم و میتونین اینو خرج کنین، میتونین ازش به عنوان ازش روش وام بگیرین، خیلی کارهای دیگه میتونین بکنین. ولی خب معمولا اگه بخواین اینو برگردین به ای ببخشید به اتریوم، یه انگار یه بافری داریم که تا یه حدی میتونین اتریومش بگیرین، یه حدی به بعد اینا باید یه ولیدیتوری اگزییت کنن که اتریوم آزاد شه که شما بتونین اتریومتون رو بگیرین. کلیاتش اینه که خب خیلی پروژه ها اومدن سعی کردن مدل های مختلف اینو انجام بدن و اون لیکوید بودن منظور اینه که میتونی حرکت کنه و هر چیزی شما میبینی خیلی جا لیکوید داره، منظور اون داستانه.
نایس. خیلی نکته بالی گفتی شایان، تا الان به این جنبش نگاه نکرده بودم. من بخوام این فرایند رو یه ذره مثلا مثال ساده تر یا نمونه ساده تری که آلردی داره اتفاق میفته تو دنیا اتریوم هم مثال بزنم، اینه که مثلا شما روی یونی سواپ V2، حالا V3 چون NFT شده این بازی کمتر شده، مثلا روی یونی سواپ V2 وقتی میرفتید لیکویدیتی پرووایدینگ میکردید، مثلا اتریوم و دای میذاشین تو اون استخره و شما یه LP توکن میگرفتید. این LP توکنه یه توکن ERC20 بودش که لیکویدیتی پرووایدینگ توکن بودش و از یه جایی به بعد مردم شروع کردن جایی که مثلا اتریوم و دای بخرن، یه عده اینا رو گذاشته بودن اینجا و LP توکنشون رو گرفته بودن و چون این خودش یه توکن ERC20 بودش، ریدیمبل بودش به اتریوم و دای، پس خودش ارزش پیدا کرده بود و مردم با اینو به عنوان وسیله استفاده میکردن یا بازی‌های دیفای دیگه باهاش میکردن و این دقیقا همون مثالیه که داره سر لیکوید استیکینگ هم به وجود میادش. من لازم نیستش که فقط اتریوم استیک کنم و هیچ کار دیگه ای نکنم، میتونم همزمان که توی ریوارد پروف آف استیک اتریوم شریک هستم این ورم برم با پشوانه اون اتریومی که اونجا استیک شده یه سری بازی ها انجام بدم. این یه مسئله بودش که اینا حل میکردن. یه مسئله دیگه هم که حل میکردن این بودش که همه 32 تا اتریوم نداشتن ولی میخواستن جزی از اون ریوارد پروف آف استیک باشن. سر همین لیکوید استیکینگ ها یه چیز دیگر هم که حل کردن این بودش که کسی که یه اتریوم نیم اتریوم هم داره میتونه وارد این بازی ها بشه، با خرید این توکن لیکوید استیکینگ وارد بازی سنشن توی ریوارد شبکه اتریوم هم بشه. و حالا اینا یه سری هر کدوم از این پروتکل ها یه سری فرایند دارن که این ریوارده رو برگردونن بهشون و
ولی خب یه انتقادی که به لیکوید استیکینگ میشه و واقعا درسته اینه که شما خب استیکینگ برای اینه که امنیت لایه صفر در واقع لایه اولین لایه کل امنیت کل شبکه رو داشته باشه و شما اگه بتونین از این استیکی که کردین استفاده های دیگه بکنین، ممکنه این یه جایی برسه که پروفیت و ریونیوی که از اون اتک در اون لایه میگیرین بیشتر از این باشه که این ور پولتون رو دست بدین. حالا یه کانسپتی هست کلمش خیلی سخته ولی سعی می‌کنم بگم، ریهایپوتکیشن، که حالا من گوگل ترنسلیت میزنم میشه فرضیه سازی مجدد، ولی حالا معنیش چیه تو سیستم بانکی اتفاق داریم و یکی از مشکلاتی که 2009 فینانشال کراش اتفاق افتاد از اینم بود که شما میایید مثلا من به حمید وام میدم بره خونه بخره، این وامو میگیرم، بعد خب حمید داره ماهی 2000 دلار میده، من میام اینو پکیج میکنم با یه سری آدم دیگه که هر ماه دارن 2000 تا میدن، میگم بعد اینو میفروشم به یکی دیگه، میگم ببین این پکیج تو بخری ماهی اینقدر داری میگیری و یه پریمیوم میفروشم و اونو میگیره طرف. خب من در واقع این وامو فروختم، اون طرف هم میاد از من اینو میگیره، میره از یه عالم آدم دیگه از این پکیج ها میگیره، اینو دوباره پکیج میکنه میفروشه به یکی دیگه و انگار لگو میسازین رو هم، که مشکل چیه؟ مشکل اینه که حالا اگه حمید نتونه پولشو بده اوکیه، ولی یه 10 نفر از بچه آدمایی که به من قرار پولو بدن نتونن بدن، این پکیجی که من دارم خب یه جورایی ضعیف میشه. و اگر این اتفاق بیشتر بیفته، همینجوری این میره بالا و یهو اون محصولی که اون بالا گنده است یهو میبینه که هیچ چیز سودی نداره. اون به اصطلاح
چیز.
معمولا یه خطه دیگه، خط ریسک، یه خط فلان، اینا به هم برسن میتره که 2009 در واقع اینجوری شد. و این ریهایپوتکیشن اتفاقی که تو بانک ها میفته، همین قضیه که میگن هر پولی رو میذارین 10% لازمه کش نگه دارن، بقیش میتونن قرض بدن. و لیکوید استیکینگ هم این مشکل رو میتونه داشته باشه که مثلا بتونن تو لول اپلیکیشن یه اتکی باشه که سودش بیارزه که شما استیکتون رو دست بدین. خب یه چیزی که باید همیشه در نظر داشته باشیم. حالا در واقع اتفاقی که افتاد اینجوری بود که خب اینا همشون مدل های مختلفن، ولی یه پروژه اسم آیگن لیر مطرح شد که 1.5 سال میگم 2 سال پیش ایدهش رو مطرح کردن. و من یادم کنفرانس استنفورد بلاکچین کانفرنس بود تو دانشگاه استنفورد، و اونجا اولا یه شو گذاشتم، خیلی جالب بود واسم که این شریام که فاوندرشه یه تاک داشت، راجبش صحبت کرد و من به عنوان آدمی که سکیوریتی آدیت میکنم و کد ریویو میکنم اینجوری بودم که جون مادرتون این کارو نکنین، اینجوری بودم که خیلی پیچیده است نکنین. ولی شوش جالب بود که این تاکش تموم شد، اومد از وسط سالن رفت بیرون و حدود 20 نفر از جمعیتی که تو سالن بودن با تیشرت های آیگن لایر پا شدن دنبالش رفتن بیرون. اصلا یه صحنه ای بودش که معمولا تو کنفرانس آکادمیک نمیبینی چیز اینجوری، و عجیب بود واسم. و خب میبینیم آیگن لایر چیز مارکتینگش قویه، یعنی یه جوری جالبی مارکت میکنن. و در واقع این حالا دیزاین آیگن لایر از اون سال به بعد خیلی تغییر کرده از اینکه چه جوری این کارو بکنن. ولی کلیاتش کانسپتش اینه که ما میتونیم از در واقع سکیوریتی اتریوم، سکیوریتی که نمیدونم الان چند بیلیون دلاره، ولی یه حجم زیادی از پول استیک شده رو اتریوم و سکیوریتی خیلی بالایی داره، ما شاید بتونیم این سکیوریتی رو رنت کنیم، اجاره کنیم برای یه کار دیگه. آگه لایه کانسپتش اینه که بتونیم از این سکیوریتی استفاده کنیم برای کارهای دیگه. حالا این کارها چی میتونه باشه؟ یکی از بحثایی که میخوایم راجبه صحبت کنیم. نمیدونم اینجا به نظرت با چارت شروع کنیم یا میخوای یه چیزی خود از آگه لایه بگی بعد مورد چارت و اینا
میتونیم
بشیم؟
خیلی کارا بکنیم اینجا، قشنگ سر یه چند راهی هستیم که حالا میتونیم مسیر ادامهش رو ببینیم چه شکلی پیش میره. ولی چیزی که بخوام اینجا اضافه کنم این بودش که تو همون اپیزود قبلی شایان یکی از EIP که معرفی کرد این بودش که میخواست سرعت استیکینگ رو نتورک رو کم کنه، و
ورود
چرا
به
که
استیکینگ
مثلا آره ورود به استیکینگ و سرعتش رو کم کنه تو شبکه اتریوم، چرا که یه عالمه از اتریوم های موجود استیک شده بودن. و میشه گفتش نقش آیگن لیر تو سال پیش برای این استیکینگ هم بی تاثیر نبوده، که مثلا یه فوموی تو کل کامیونیتی ایجاد کردش که همه میخواستن وارد این بازی بشن و دیگه گرفته به قول شاید نفته پیدا شده بود و همه میخواستن جزی از این نفته باشن. و حرکتی که آیگن لیر زدش واقعا خیلی حرکت جذابی بودش. و یه جمله ای که داره اینه که هدفی که برای خودش اعلام میکنه اینه که میخواد سیکیوریتی رو به انفراستراکچر دیولوپر ها ارائه بده، و چه سیکیوریتی رو؟ همون سیکیوریتی اتریوم رو. من اینجا یه ذره باز کنم که انفراستراکچر دیولوپر اصلا چی هست و چرا اصلا به سیکیوریتی لازم داره. فرض کنید که مثلا من میخوام یه شبکه لایه یک جدید بزنم و حالا مثلا توکن خودم هم ندارم، مثلا یه سری بازی های دیگه داره این شبکه‌ای که میخوام بزنم. و بحثی که اینجا مطرح میشه، من شبکه‌ام برای اینکه مقاوم باشه در مقابل اتک های مختلف و اتک وکتور های مختلف نیاز داره یه سری ولیدیتور هایی داشته باشه که یه چیزی برای از دست دادن داشته باشن اگه تو پروتکل من تقلب کردن یا بد کار کردن، و یه چیزی اتستیک داشته باشه. و حالا اینجا فرض کنید من یه شبکه لایه یک جدیدم و میخوام یه پروف آف استیک بیارم بالا، و اگه با توکن خودم بخوام این کارو بکنم، اینجا یه مسئله خیلی عجیب غریب به وجود میاد. توکن دیستریبیوشن من باید چه شکلی باشه؟ آیا توکن من قیمت میخوره که سیکیوریتی شبکه منو حفظ کنه یا نه؟ و اگه این توکن دیستریبیوشن من درست پخش نشه خیلی اذیت کننده میشه. و سر همینه که مثلا یکی از بحثایی که تو دیبیت بین پروف آف استیک و پروف آف ورک هستش همین توکن دیستریبیوشن است. مسئله توکن دیستریبیوشن تو دنیای پروف آف استیک یه ذره سخت‌تر و اینکه یه ذره فیرش بشه کرد، عادلانه، عادلانه شاید کلمه درستی نباشه فیر دیستریبیوشن چون تو پروف آف ورک هم صورت نمیگیره، ولی یه ذره بشه بازیگرهای بیشتری را آورد وسط بازی سخته. ولی مثلا چیزی که تو دنیای اتریوم بودش و این بودش که اتریوم با پروف آف ورک شروع کرد و اون مسئلهش حل شده بود آنجدی و الان یه شبکه پروف آف استیک عالی داره و چیزی که آیگن لایر داره حل میکنه اینه که میگه اوکی آقا کسی که اونجا استیک داره و یه چیزی ات استیک داره، این ات استیک بودنش رو اکستند میتونه بکنه به بقیه سرویس ها. چجوری؟ تو بخش حالا فنیش میتونیم به این که چجوری واقعا داره کار میکنم در برسیم و بیشتر در بخش صحبت کنیم.
آره حالا من اینو کجاست؟ اینه بزنیم شیر کنم. خب این یه سری اسلایدیه که خود آیگن لایر داده. یه کوتاهی میخوام همین چیزایی که حمید داشت میگفت و از روی این توضیح بدم که خب جالبه. در واقع ما این نتورک اتریوم رو داریم اینجا که این در واقع استیکران. بعد میایم الگوریتم کانسنسس رو داریم که اصلا چجوری کار میکنه. در واقع این کانسنسس لیره، این اکزیکیوشن لیره که اسمارت کانترکت هست. و اینجا خب دپا و اسمارت کانترکت های مختلف بود، یونی سواب، اینس و همه اینا که اینجا در واقع به اصطلاح میگن اینویشن و اختراعات جدید اتفاق میفته. اینجا ما مشکل اعتماد رو حل میکنیم با این الگوریتم ها و فلو اعتماد اینه که همه در واقع از این لایه به بالا اتفاق میفته. یعنی اینجا دیگه هر کی میتونه پرمیشن درست کنه سیستمشو، ولی این اتریوم تراست نتورک باید پرمیشن لس باشه. همه چیزی که راجع به صحبت میکنیم حالا اینا اومدن به اصطلاح گفتن مارکت پلیس فور دیسنترالایزد تراست، یعنی مارکت پلیسش از این بالا به پایینه. ولی بحث همینه که این زیاد فلکسیبل نیست. یعنی شما اگه بخواید اعتماد مدل اعتمادتون رو عوض کنین، میره لایه هی با لایه که دیگه درست کنین، هی لایه مثلا حالا سی لول بی چیزای بی اف بزنین، فال تایم درست کنین، کازموس، ای وی ام، چیزای مختلف. این فکر کنم آوالانچ بشه. آره دیگه اسم من آوالانچ. و خب این حالا اوکیه، هر کی میتونه این کارو بکنه، ولی همونجوری که حمید گفت بسته به اینکه این توکنش چقدر ارزش داره، چند نفر استیک میکنن، این سکیوریتیش خیلی میتونه پایین باشه. چون اتریوم خب خیلی بزرگه و شبکه واقعا میشه گفت چیزی که بخوان رو این لایه اتک کنن بیلیون دلاری باید پول بسوزونن که بتونن اتک کنن، و اگه بشه تازه زمان میبره به خاطر اون انتری کیو، اگزیت کیو، همه این داستانا. ولی خب این نتورک هایی که خیلی کمتر این حالاتو دارن، یا تراست دادن یا مثلا پرمیشن دادن که باید اجازه بگیری، باید که تاییدت کنه بتونی استیک کنی، سکیوریتیشون خیلی پایین تر میشه. حالا بحثی که در واقع آگین لایه شروع کرد، گفت چرا کاری نکنیم که هر کسی بخواد یه لایه یک یا هر اپلیکیشن دیگه داشته باشه بتونه بیاد از این سکیوریتی استفاده کنه، حتی شده کوتاه مدت. و کاری که کردن در واقع همینه، بیان هر کسی که استیکره بیاد بتونه بگه آقا من اوکی ام که یه کارهای دیگه انجام بدم با این شرط که ممکنه من اسلش بشم. یعنی من یه سری کارهای دیگه انجام میدم، یه سری چیزهای دیگه رو امن میکنم، ولی خب من اگه تو اونا ملیشس باشم، درست کارو انجام ندم، ممکنه کلن تا پایین اسلش بشم. یعنی حتی اتریوم هم اسلش بشه. که اینجاست که این کانکشن وصل میشه، در واقع ریستیک میکنین اتریوم اتنا. خب یعنی چی؟ حالا اینجا مثلا یه مثالشه که خب ما این لایه همون اینویشنی که گفتیم اون اپلیکیشن ها بود، ولی این لایه اگزیکیوشنه. اگزیکیوشن هم میاد تو قسمت در واقع اختراع جدید، میتونی کارهای جدید بکنی. کانسنسس هم میاد تو همین لایه. یعنی به جایی که فقط این لایه جایی باشه که شما میتونین ابتکار به خرج بدین، کارهای جالب بکنین، اگزیکیوشن هم میاد اینجا، کانسنسس هم میاد اینجا. چرا؟ چون همه اینا میاد روی آیگن لایر که بر روی تراست اسامپشن اتریوم سواره. خب این هم هست. یعنی یه دلیلی که من اولش گفتم تو رو خدا نکنین این بود که خب این اینجاست، این خیلی لایه حساسیه و خب خیلی پیچیدگی داره که شما بتونید همه اینا رو روی این بذارین که این از اتریوم سکیوریتی استفاده میکنه، در واقع اکونومیک سکیوریتیش استفاده میکنه. که کانسپت جالبیه، چون میاد ما خیلی چند یک سال دو سال گذشته راجع به ماجولار بلاک چین زیاد شنیدیم و حرف زدن، و هرچی بیشتر میذاریم ببینیم چقدر این مهمه، یعنی مهمه که تو شما یک بلاکچینی که دارین، اپلیکیشن دارین، همش ماجول هایی باشه که بتونین اینو بردارین اینو بذارین جاش، همش عوض کنین و هم امنیتش رو میبره بالا، هم ابتکارات بیشتری، کارهای بیشتری میشه انجام داد. و یعنی امنیت رو در مرحله اول شاید لزوما نبره اونقدر بالا چون پیچیدگی میاره، ولی در نهایت شما میتونین هر چیزی که ببینین خیلی پیچیده است، خیلی امن نیست، و جابجا کنین به چیز امن‌تر. حالا قبل از که برم جلوتر، همین چیز بیشتری میخوای اینجا بگی یا
نه
چی
برو
بوده؟
جلو، حالا بعدش
آره
میتونیم بریم سراغ بحثای چی.
آره باشه. بعد حالا اینا گفتن یه سری لیمیتیشن داره، و نکته ای که هست اینه که موقع آیگن لایر رو اینجا داشته باشیم که پایینش ایت استیکینگه، اینجا میتونیم یا عالمه چیزهای مختلف داشته باشیم، میتونیم بریج داشته باشیم که میتونیم سیکونسر داشته باشیم. حالا اینا یه صحبتی بکنیم، ما تو اپیزودی که راجع به لایه دوا بود فکر کنم این کنینان آکادمی باشه بیشتر، ولی راجع به لایه دوا صحبت کردیم، اینه که خب لایه دوا مثل آربیتروم، مثل اپتیمیزم، اینا اومدن یه لایه درست کردن که بر روی اتریومه و خیلی خب سریعتره، خیلی ارزونتره، ولی اینو باید در نظر بگیریم که اینا یه سرور ران میکنن به اسم سیکونسر، که این سرور میاد در واقع ترانزکشن های شما رو میگیره، اوردر میکنه، مرتب میکنه، میذاره تو بلاک و هر چند وقت بار روی لایه که اتریوم ثبتش میکنه. یعنی شما فی که داری میدین هم برای فی اونجاست هم برای فی لایه که، ولی خب این متمرکزه، یعنی اینا سرور، یه سرور دارن که این کار انجام بده. حالا خیلی بحث هست راجع به دیسنترالایز سیکونسر، ولی یه جورایی هیچ سیستم تشویقی یا اینسنتیو مدل اینا ندارن که بخوان اینو دیسنترال کنن، چون دارن از توش پول در میارن و اینفراستراکچری که دارن ران میکنن، مثلا این مثالش بیس، لایه بیس که کوین بیس پشتشه، این خیلی مثال جالبی بود چون باعث شد به شرکت های خیلی بزرگ بفهمونی که آقا شما اینفراستراکچر یا بستر یه شبکی رو ران کنین میتونین پول در این ازش. قبلا ها زیاد همچین چیزی نداشتیم، قبلا ها دیتابیس یکی ران کنی زیاد پولی بهت نمیده، مگر حالا یه جای دیگه با قرار دادی ببندی، ولی بیس خب خیلی باعث شد، همین هم هست که اینقدر پیش اینقدر پروموت میکنن که روش چیز میز ران کنین، چون هر ترانزکشن بیشتری پول بیشتری در میارن. مثلا این برای سیکونسر میتونین از این استفاده کنین که دیسنترال سیکونسر اصلا از بیخ در بیاره، یا برای بریج که الان بریج هر کی باید ران کنه. حالا دیتا اویلیبیلیتی خود پیچیده تره بخوام توضیح بدین، ولی الان فکر کنم زیاد شنیدین راجع به دیتا اویلیبیلیتی سر چی بود اسمش که یه توکن دراپی هم داشت،
سلسیا
سلستیا، یه سری چیزا اینجا هست که کارشون دیتا اویلیبیلیتیه. بخوام خیلی کوتاه بگم این چیه، اینه که شما یه سری دیتا تو نتورک شاید لازم داشته باشین الان که یه سال دیگه لازم ندارین، اینو بخوای یه لایه‌ای باید درست بشه که اینا رو، مثلا بلاب توی اتریوم هم که ما جلسه قبلی خود راجع بهش صحبت کردیم، همچین چیزیه که یه دیتا رو یه مدتی نگه داره، این اویلیبل باشه تا موقعی که لازمه، موقعی لازم نیست میتونی بریزیم دور. حالا دیتا اویلیبیلیتی کلا داستانش اینه که خب خیلی پروژه مختلفی دارن سر میکنن این کارو بکنن. حالا نمیدونم میخوایم وارد این قسمتش بشیم، من میخوام یه تیکه دیگه رو، اینم بحثی که دارم میکنه میگه که خب به خاطر اینکه ما همه این آپشن رو داریم میتونیم خیلی کارهای دیگه بکنیم، لازم نیست حتما رو لایه یک اتریوم بنویسیم. و میاد دیسنترال سیکونسر رو توضیح میدیم اینجا. خب حالا تا اینجا شو گفتیم یه ایده کلی از اینکه آیگن لایر چی کار میخواد بکنه رو گفتیم، حالا اینجا یه تیکه میخوایم سر بریم تو پروتکل بگیم که حالا چی هستین و به قول بچه ها شواف علمی کنیم، ولی خب راجع به این صحبت کنیم و بریم جلو. پس من اینو شیر میکنم که حمید توضیح رو بده.
برای اینکه اول ببینیم اصلا آیگن لایر چجوری کار میکنه، بعد یه ذره دیتیل بدونیم درباره اینکه اون مرحله ای که اتریوم استیک میشه یا از استیک در میاد چجوری انجام میشه. همونطور که بچه ها توی کوین ایران آکادمی و اینا هم قبلا توضیح دادن، اینجوریه که ما الان مدلی که نودهای اتریوممون هستش دو تا سافتور جداست که یه دونه اکزیکیوشن لیر داره یه دونه کانسنسس لیر داره، و حالا من دیگه بیشتر باز نمیشم، میتونید رجوع کنید به ویدیوهای کوین ایران آکادمی. و حالا کسایی که ولیدیتورن سه تا سافتور دارن، نود اکزیکیوشن لیر، نود کانسنسس لیر، تیکه کد ولیدیتور. این تیکه کد ولیدیتور کارش چیه؟ کارش اینه که امضا بزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه ریکوستی بزنه به انجین ای پی آی، بگه آقا به من بلاک بدید، بلاکی که اومد امضاش کنه، و این تیکه کل ولیدیتور کارش فقط امضا کردنه و یه کد سافتور کاملا جدا نیستش، یه بخشی معمولا از کانسنسس نوداست که میتونید اکتیویتش کنید. چرا اینو گفتم؟ گفتم امضا کنه. با چی امضا کنه؟ یعنی یه کلیدی باید باشه امضا کنه دیگه. این کلیده کجا معلوم میشه؟ اوکی پول من کجا میره؟ این دیتیل چه جوری اعلام میشه به شبکه؟ اون موقعی که میخواستم مرج رو انجام بدن اینجوری بودن که اوکی، اصلا اوکی آقا این ارتباط بین نودا رو ما با این انجین ای پی آی که بین این دوتا لایه میشینه اندلش میکنیم، ولی باید پول رو جابجا کنیم بین اینا. و پول رو جابجا کنیم یعنی که ما الان همه اتریوممون رو اگزیکیوشن لیره و ملت میخوان 32 تا اتر رو استیک کنن، بعد از اگزیکیوشن لیر ببرن به کانسنسس لیر. چجوری این انجام شد؟ اومدن یه قرارداد هوشمند این وسط گذاشتن، دیپلوی کردن روی اگزیکیوشن لیر به اسم دیپوزیت کانترکت. کار این دیپوزیت کانترکت چیه؟ اینه که کسایی که میخوان ولیدیتور ران کنن 32 تا اترشون رو اول دیپوزیت میکنن توی این کانترکته و یه ایونتی میده بالا، و این ایونته که میده بالا اون و نوده کانسنسس لیر این ایونت رو که میشنون، همون اینترانس کیوی که شایان گفت، یه صفی دارن. این صفحه چی رو تو خودش نگه میداره؟ ولیدیتورایی که قراره به شبکه جوین بشن. و مثلا منی که الان مثلا تو بلاک ایکس دیپازیت کردم، تو بلاک ایکس به علاوه 10 ولیدیتورم دیگه میتونه جوین شبکه بشه. چرا؟ چون این ور دیپازیت هم انجام شده و فاینال هم شده و بقیه هم ایونتش رو دیدن. و حالا وقتی من اینجا 32 تا اترم رو دیپازیت میکنم، بعد یه سری دیتای دیگه بدم. همون دیتایی بود که داشتم درباره صحبت میکردم. این دیتا چیه؟ یکیش اینه که آقا فی من به کدوم آدرس بره، یعنی مثلا فی اگزیکیوشن لایر من به کدوم آدرس بره، من با چه پابلیک کی میخوام امضا کنم، یعنی پرایوت کی یه پابلیک کی رو دارم، پابلیک کیشو میذارم اینجا، میگم آقا من با پرایوت کی این پابلیک کی میخوام امضا کنم. و حالا یه چند تا دیتا دیگه به علاوه کردنشیال، ویدرال کردنشیال. این ویدرال کردنشیال چیه؟ این ویدرال کردنشال یعنی که اوکی آقا منی که میخوام استیک کنم تا ابد قرار نیست که پولم این وسط لاک بمونه و یه جایی دوست دارم بیام بردارم، و پس اینجا من یه ویدرال کردنشالم میدم بهش. که این ویدرال کردنشاله یه نکته خیلی ریز داره، تو این قرارداد هوشمنده فقط ما یه بار میتونیم عوضش کنیم، و اینم اتفاقا یکی از سوالای خودمه که چرا فقط یه بار میتونیم عوضش کنیم، و این که نقش این که فقط میتونیم یه بارم عوضش کنیم جلوتر میبینیم که این که فقط یه بار میتونیم عوض کنیم باعث شده ما یه در خیلی گنده به رومون باز بشه توی این فضا و آگل لیر رو بتونیم داشته باشیم، و جلوتر برمیگردیم دوباره به این داستان. و من این دیتا رو پروواید میکنم برای دیپوزیت کانترکت، و 32 تا اتر من عملا روی اگزیکیوشن لیر مونده ولی توی این قرارداد هوشمند لاک شده، و اون بر حالا من میتونم ولیدیت کنم. هر موقع هم که بخوام ویدرا بزنم این شکلیه که اون ور ریکوستش رو میزنم، این ور مثلا کلینش میتونم بکنم یا همچین چیزی. کلین کردن کلین نه پوشه، یعنی مثلا من ریکوستش رو که میدم با ویدرال کردنشیالم در میگرده پول به اون آدرسی که من تعریفش کردم. و این از این داستان. و بریم سراغ دایگرام بعدی که حالا که یه ایده‌ای داریم که چه جوری داره کار میکنه این تعامله. و حالا مثلا یه موردی که هستش، من وقتی میخوام ویدراام بزنم اون سودها و ریواردهای کانسنسس لیرم اضافه میشه به اون 32 تا اترم، من پولم رو با سود میتونم با ریوارد میتونم بردارم، یعنی 32 تا اتر اورجینالم به علاوه یه مقدار ریوارد. شاید چیزی هست بخوایی به اینجا اضافه کنی؟
آره یه چیزی، حالا اینجا تو این چارت آقای اکانت دوی که اینجا هست، اون ویجا ادرسی که حمید گفت، فقط یه نکته ای اون چیزی که گفتی یک بار میتونی عوض کنین، این حالا یه جوری آپدیتی بودش روی اتریوم، چون اول در واقع همه ولیدیتور ها در واقع اتریوم 2.0 میگفتن اون موقع، همه کیا همه آدرس ها با بی ال اس کی سیگنیچر بود، یعنی مدل آدرس اتریوم نبود. بعد جلوتر که رفتن این حالا داستان بین بیکن چین قبل از مثلا 2 سال قبل مرج، هرچی نزدیکتر به مرج شد و حتی خود نزدیکتر دیدن که الان ما در واقع باید دو مدل آدرس پرایوت کی هندل کنیم، مثل بی ال اس یه سری آدرس اتریوم، این دوتا رو نمیشه با هم هندل کرد. و این ویژوال ادرس ها توی این در واقع اسم کانترکتی که دیپوزیت کانترکتی که اینجا گفت همین با صفر ایکس صفر صفر شروع می شد و آدرس بی ال اس پابلیک کی بود. چیزی که اضافه کردن این بود که شما فقط یک بار اگر آدرستون بی ال اس کیه، یعنی صفر صفر ایکس صفر صفر، یک بار میتونین عوض کنین به صفر ایکس صفر یک که بشه یک آدرس اتریوم، که این آدرس بی ال اس کی نباشه، آدرس اتریوم باشه. و اگر شما اولین بار که دیپوزیت میکنین آدرس اتریوم مود تایپ آدرس اتریوم بذارین همونه دیگه، نمیتونین عوضش کنین. ولی اگر بی ال اس کی بوده میتونین اینو باید آپدیت کنین، حتی چون قرار این پارشال ویدرا همه این چیزا رو به یه آدرس اتریوم بفرسته و باید عوض کنین. مثلا یه سری والیدیتور هستن که خب هنوز فکر کنم تعداد خیلی کمی موندن هنوز آپدیت نکردن اینا، یعنی این فی و این پارشال ویدرا ریوارد رو هنوز نمیگیرن و روزی که اینو آپدیت کنن همه اینا یهو وارد اون اکانت میشه. فقط خواستم اینو اضافه کنم که اون یک بارم اینجوریه که اگر بی ال اس بوده میتونن عوض کنن، نمیتونن الان همینجوری هر کی که الان اولی دیتا شروع میکنه عوض کنه. و خب هم
نایس،
آگله
مرسی
احتیاجش
شایان.
که بتونن اینو عوض کنن. حالا چارت دوم اینو میخوای بگی یا اینو؟
یا این
یا این
مرسی،
اوکی.
نکته خیلی باحالی بودش و اتفاقا پس الان جوری که دارم میبینم یه لیمیتیشن دیگه هم داریم برای ورود کردن به آیگن لیر، یعنی
آره مثلا باید اگزییت
استیکرهای
کنن
فعلی.
انتر
آره،
کنن.
و با توجه به لیمیتی که برای تو ای آی پی قبلی گذاشتن، کسایی که اگزییت میکنن خیلی بیشتر طول میکشه که وارد کنن دوباره، و یه ذره شاید ادابشن آیگن لیر سخت بشه حداقل برای
طول
ولیدیتورهای
بکشه.
فعلی. آره طول بکشه. نایس، مرسی شایان. من خب امیدوارم بچه‌ای که دارن صوتی گوش میکنن یه ذره اذیت نشم و پیشنهاد میکنم که این تیکاش اگه دوست داریم نگه داریم تو یوتیوب دوباره دنبال کنید. ما اینجا
البته
یه
ما توی
دایگرام
اسپاتیفای
شیر
هم با
کردیم.
ویدیو داریم آپلود میکنیم این
ویدیو
اپیزودا رو.
نیست.
چیز جدید اضافه کردم، سری اپیزود قبلی ویدیو اپیزودش که هم میتونید آدیو گوش بدین هم ویدیو. ولی نکته جالبیه، حالا اگر بچه ها فیدبکی داشتن راجع به این موضوع هم لطفا بفرستین واسمون که
نایس. بعد خب من برم سراغ این دایگرامه و یه ذره شروع کنیم روش صحبت کردنه. همونطور که در برش صحبت کردیم اینجوری بودش که ما الان رو اگزیکیوشن لیر یه قرارداد هوشمند هستش که ملت اینجا دیپازیت میکنن و ولیدیتور میشن، و وقتی که ولیدیتور میشن همونطور که الان تو سمت چپ تصویر میبینید این تیک سافتور رو اجرا میکنن و میتونن با یه بازی داشته باشن که ریوارد شبکه اتریوم رو بگیرن. حالا ما این وسط گفتیم یه آیگن لیری اومده که ریستیکینگ ارائه میده. این ریستیکینگ رو چجوری ارائه میده؟ این ریستیکینگ که ارائه میده اینجوری بودش که گفتش خودشون هم کلمه آپت اینو استفاده کرده بودن، یعنی که من یهو بپرم وسطش و وارد بازیشون بشم. بازی اینا اصلا چی هستش؟ بازی اینا اینه که یه سری ABS وارد بازی میشه، که این ABS ها چیه؟ Active Validating Set یا Active Validator Set و
سرویس.
ست هم نه سرویس، اکتیو والیدیتور سرویس.
فکر کنم اکتیولی والیدیتور سرویس یه همچین چیزی.
آره یه
خیلی
همچین چیزی.
اسم جالبی نیست به نظرم، ولی خب دیگه همین اسم
آره.
داریم.
بعد و این ای بی اس ها یه سری سرویس هم، یعنی همون اپلیکیشن هایی که شایان داشت چند دقیقه پیش در روشون صحبت میکرد، مثل بریج، مثل مف، مثل دیگه دیسنترالایز سیکونسر، اینا یه سری نرم افزار خواهند بود که نوت های اون شبکه هستن و اون نوت ها و یه عده افراد باید بیان اینا رو اجرا کنن. کیا میتونن بیان اینا رو اجرا کنن؟ کسایی که ولیدیتور بودن. اینجا این تیکش زیاد دقیق نیست، تو عکس بعدی یا دیاگرام بعدی دقیق تری که جوری که تو شبکه هست و بیشتر باز میکنم، ولی الان این شکلی فرضش کنید. منی که ولیدیتور هستم، برای اینکه وارد دنیای آیگن لیر بشم یا بخوام وارد بازی آیگن لیر شم، یه دونه از این ABS ها رو میخوام وارد بازیش بشم دیگه. یعنی من این وقت سیکیوریتی تامین کردم، با پشتوانه سیکیوریتیم میخوام برم وارد یه سرویس دهنده دیگه بشم، نود اونم اجرا کنم، ریوارد اونم بگیرم. و حالا اینجاست که مثلا کسایی که ABS دیولوپرن یا اینفراستراکچر دیولوپرن یه نودی، یه داکر کانتینری رو اینجا معرفی میکنن به علاوه یه چیز دیگه. این یه چیز دیگه چیه؟ یه قرارداد هوشمنده. این قرارداد هوشمنده اسلشره. یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که این وسط اومده مثلا ABS گذاشته و مثلا میخواد دیسنترالایز سیکونسر اجرا کنه، میگه ببینید این نرم افزار شبکه منه، این نرم افزار دیستریبیوتد نتورک منه که میخوام براش AVS بگیرم، این قوانینشه. این قرارداد هوشمند اسلشر چیه؟ این قرارداد هوشمند اسلشر یه قرارداد هوشمندیه که اگه کسی توی شبکه من دوچار خطا بشه، هر کسی میتونه این خطا رو به شبکه، به کانت قرارداد هوشمند اسلشر اعلام کنه و قرارداد هوشمند اسلشر میگه شت، این عسکری که اینجا اومده گذاشته برای ما، این عسکری که استیکر بوده و ولیدیتور دو شبکه اتریوم بوده، اومده تو شبکه ما یه خطایی انجام داده و این اثبات میشه تو قرارداد هوشمند اسلشر و این رکورد اینجا میمونه. این تا اینجا رو بذاریم کنار، برگردیم سراغ این که من این که ولیدیتورم چجوری میتونم وارد دنیای آیگن لیر بشم. همونطور که گفتیم یه ویدرال کردنشیال داشتیم. این ویدرال کردنشیال ما چی بودش؟ چیزی بودش که وقتی که میخواییم اترهای استیک شدمون رو برداشت کنیم، پول به این آدرس واریز میشه. تو دنیای آیگن لیر این شکلیه که ولیدیتوری که میخواد با آیگن لیر بازی کنه، وقتی میخواد ولیدیتورش رو مثلا 32 تا اترش رو دیپازیت کنه تو دیپازیت کانترکت، یکی چیز خروجیش رو ویدرال کردنشیالش رو بعد یکی از آدرس های آیگن لیر بذاره. این آدرس های آیگن لیر هم بخوام داخل پرانتز بگم اینجوری نیستش که برای همه ولیدیتورها یکسان باشه. این از فکتوری پترن استفاده کرده یا کریئت تو و هر ولیدیتوری یه آدرس منحصر به فرد خودشو داره. این از این داستان و اون آدرس ها رو میذاره تو اینجا و اینجوریه که حالا از اینجا به بعد خود آیگن لیر میگه ایول این دوستمون که اینجا ولیدیتوره، ویدرال کردنشیالش یکی از قرارداد هوشمندهای سیستم منه. این از این داستان و اینجاست که من میتونم بفهمم که آره الان من وارد بازی آیگن لیر ای های آیگن لیر میتونم بشم، ولی یه مسئله هستش، من چجوری میتونم اینو بفهمم؟ یعنی مثلا من الان آیگن لیر چیزی نیست جز قرارداد هوشمند، اینو تذهنتون داشته باشید. مثلا اینفراستراکچر داره پروواید میکنه ولی رو اگزیکیوشن لیره، و حالا این قرارداد هوشمند آیگن لیر که رو اگزیکیوشن لیره نمیتونه بفهمه که آره آقا این بابا الان ویدرال کردنشیالش رو گذاشته به من، یا این بابا درخواست برداشت داره، یا همچین چیزایی. چرا؟ چون هیچ ایده نداره که داره تو کانسنسس لیر چه اتفاقی میفته. اینو چه جوری حل کرده؟ و یه پروتکلی هست به اسم تلپاسی. این تلپاسی کارش چیه؟ اینجوریه که اومده یه دونه نود کانسنسس اتریوم رو گرفته و برای تک تک بلاکاش یه زیکی پروف درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد با استفاده از زیرو نالج پروتوکولا و زیکی سنارک یه اثباتی رو درست میکنه که من صرفا میتونم یه ریکوست بزنم بهش و یه پروفی رو بهش بدم، بگم آقا این دیتا درسته یا نه، و اون اثباته رو میگیره و چک میکنه که ببینه اطلاعاتی که من بهش دارم اعلام میکنم درسته یا نه، بر اساس چی؟ بر اساس اتفاقی که روی کانسنسس لیر افتاده. فکر کنم بچه ها تو کوین ایران آکادمی هم یه اپیزود در مورد زیرو نالج پروف ها دارن و اونجا میتونید دوباره برگردیم به اونجا هم بیشتر در مورد این دیتیل این داستان ها بدونید. و خلاصه که الان این شکلیه که الان من وقتی میخوام وارد این بازی بشم، بعد از اینکه حالا ویدرال کردنشیالمو گذاشتم، این پروفه رو که دارم دستم یه ریکوست میفرستم و اون میگه ایول تا الان جزی از بازی من هستی. و حالا این قرارداد هوشمند وسطی که میبینید، این قرارداد هوشمندهای آیگن لایر رو بهش میگن آیگن پاد. این آیگن پادا چند تا فانکشن مهم دارن. یکیش اینه که آقا من میخوام ریجیستر کنم توی یه ایدیس، یعنی من آلردی ولیدیتوری هستم که تو بازی تو هستم، میخوام روی AVS X وارد بازی بشم، روی AVS Y هم میخوام وارد بازی بشم. یا میگه آقا من پولم رو واریز کردم، میخوام پولم رو بردارم، کلیم ریوارد میخوام بکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا این AVS ها به من یه ریواردی میدن، میگه من محض رضای خدا نمیاد، این اسخر بازی ما محض رضای خدا نمیاد در AVS ها نود ران کنه. چرا؟ چون اینا باید یه اینسنتیوی هم پروواید کنن و من این اینسنتیوایی که پروواید میکنن رو میتونم با تابع مثلا کلیم ریوارد، با مثلا بگم آقا ریواردهای منو از AVS فلان کلیم کن. یا این یکی از فانکشناشه، یا میرسیم به یه نقطه اساسی، من میخوام کلا کلیم من میخوام 32 تا اتریوم هم که استیک کرده بودم و بردارم، یا من میخوام اون ریواردی که رو 32 تا اتریوم هم اومده رو بردارم، چه اتفاقی میفته؟ من اینجا تراکنشم رو روی سمت بیکن چین و اینا میفرستم و وقتی که تراکنش ویدرال من پروسس میشه، پول وارد این آدرس میشه، برخلاف تمام بست پرکتیس هایی که حالا تمام وقتی که داریم قرارداد توش من مینویسیم اینه جوریه که پول رو هیچ وقت مستقیم نزن به یه آدرس. یعنی مثلا شما وقتی قرارداد توش من دارید توسعه میکنید، میگن پوش نکن یه استی رو به یه آدرسی، همیشه کلیمبل بذار. یعنی چی؟ یعنی پول رو تو قرارداد توش من خودت نگه دار، این آدرسه خودش بیاد کلیم کنه از تو، تو نفرست برای اون آدرسه. ولی اینور تو دنیا، تو این تیکه از اتریوم متفاوته. ما وقتی که ویدرا میکنیم پوش لایکه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی روی بیکن چین درخواست ویدرا رو میکنید، دیگه جایی نیستش که برید کلیم کنید، بهش میگید داداش پول من رو بزن، یهو میبینید پول رو واقعا زده به این آدرسه، دیگه شما لازم نیست اکت خاص دیگه انجام بدید. ولی اینجا دوباره یه مسئله هستش، این تو دنیای اتریوم وقتی که قرارداد هوشمند بهشون اتر واریز میشه، چند تا راه، چند تا کار میکنن. یکی چک میکنن که اوکی داداش اتر زدی، تابع خاصی رو هم صدا زدی یا نه، این تابع پیبل هست یا نه، این از این داستان. اگه نباشه میره سراغ مثلا فالبک، یا فالبکت هم مثلا پیبل نباشه میره سراغ ریسیو و این کارا رو میکنه. ولی این درخواست ویدرا ما که از بیکن چین داره میاد، مثل سلف دیستراکت قدیم کار میکنه. یعنی چی؟ من دوباره اینجا دیگه پرانتز باز کنم، مثلا وقتی که مثلا میخواید قرارداد توش من برسید، یکی از بست پرکتیس ها اینه که آقا بر اساس موجودی اتر لاجیک ننویسید. چرا؟ چون بعضیا میتونن به فورس دیپازیت داشته باشن با آدرس قرارداد هوشمند شما. یعنی چی؟ یعنی همون مثالی که الان زدم، پیبل باشه، پیبل نداشته باشه میره سراغ فالبک، بعد میره سراغ رسیف. اگه اینا نباشه تراکنش ریورت میشه تو حالت عادی. ولی یه سری شرایط دیگه هستش که بعضا میتونن فورس واریز کنن اتر به شما، به کانترکت شما، و کانترکت شما هم ریورت نشه، مثل پولی که در نتیجه سلف دیستراکت میگیرید، یا پولی که مثلا قدیما ماینر میتونست به عنوان ریواردش مثلا آدرس یه قرارداد هوشمند خاص رو بذاره، که الان دیگه اون شکلی نیستش. ولی الان این شکلیه که این تراکنش برداشت اتر از بیکن چین به اگزیکیوشن لیر هم همینه، این فورس دیپازیته، مستقیم میره اون نوده، میره اون لیف اکانت ما رو تو ورد استیت اتریوم آپدیت میکنه بدون اینکه بره سراغ ای وی ام. این از این داستان. و اینجاست که دوباره پس یه مشکل دیگه هستش، این آگم پاد من پس خودش خودکار اجرا نمیشه که بفهمه پول واریز شده بهش. پس دوباره من چیکار میکنم؟ مثل همون داستان وارد شدنم، باید اینجا برم یه تابع دیگر رو بهش صدا بزنم، براش یه پروفی رو پرووایت کنم، که این پروفه چی میگه؟ این پروفه اینو میگه که آقا من یه برداشت رو زدم و پول الان اومده تو حساب تو. میگه خب من الان کجا بدونم تو واقعا برداشت زدی و این پولا رو مثلا یا آدم رندوم نزده یا یه جور دیگه نیومده. و این میگه خب اوکی پروفتو بده به من، پروفو میگیره، میره با تلپاسی که گفتیم با زیکی پی ها کار میکنه، اینو چک میکنه که واقعا این اتفاق اگزییت ریکوست رو من فرستادم و پروسس شده یا نه. و وقتی که اینو چک میکنه میگه اوکی، میگه ایول تو الان پولت اینجاست. آها، میگه خب چی می‌خواستی الان پول دادی دیگه، هدف بعدی چیه؟ تو بهش میگی آقا من میخوام پولم رو بردارم دیگه. آها، میگه ایول بچه خوب، بیا یه چیزی رو با هم دیگه چک کنیم. میگه شما تو ABS X و Y رفته بودی وارد بازی شده بودی دیگه. من میگم آره دیگه شده، وارد این بازی شده بودم. میگه پس بذار چک کنم ببینم درست بازی کرده بودی یا تقلب کرده بودی یا اذیت کرده بودی. و اینجاست که میاد سراغ کانترکت اسلشر، میگه آقا این آیگن پاده که متعلق به اسخر بازی ماه، تو این ای وی اس هایی که بازی کرده کسی اومده فراد پروفینگ انجام بده روش؟ آیا کسی اومده گفته که اسخر فراد انجام داده یا نه؟ و اینجا کانترکت اسلش دو تا حالت داره، یا اسخر فراد انجام داده توی یکی از این ای وی اس ها، یا انجام نداده. اگه انجام نداده که ریکوست برمیگرده دوباره به همینجا و میگه ایول آقا دم شما گرم، مرسی که کمک کردید به سیکیوریتی شبکه و شما هیچ کار خلافی هم نکردید، بیا این تمام و کمال اعتراضتون تقدیم شما. این از این داستان. ولی حالت دوم اینه که اصغر تو یکی از این AVS ها یه بازی رو بد بازی کرده و یکی از قوانین شبکه رو گذاشته زیر پاش و یکی اومده اصغر رو ریپورت کرده به این کانترکت اسلشر. حالا اینجا داخل پرانتز، چرا یکی باید بیاد به کانترکت اسلشر اصغر رو ریپورت کنه؟ چون اینسنتیو براش پرووید میشه. چون اگه مثلا من بیام فراد یکی دیگر رو اینجا اعلام کنم، در آینده یه سودی به هم میرسه. این از این داستان. و حالا اگه اصغر اینجا تقلب کرده باشه، از اتراش کم میشه و همه اتر بهش نمیرسه و این همه زیبایی ماجرا که باعث میشه که ما سیکیوریتی که یه ولیدیتور برای شبکه اتریوم پرووید کرده رو بتونیم با یه مش قرارداد هوشمند دیگه اکستندش کنیم و اجازه بدیم بقیه شبکه ها و بقیه دیستریبیوتد نتورک هایی که یه اکتیو ولیدیتینگ ست سرویس میخوان بتونن از این داستان استفاده کنن. ولی حالا دوباره اینجا یه ذره بازی پیچیده تر میشه که این پیچیدگی چیه؟ فرض کنید من کوین بیس هم مثلا، و این کوین بیس اینجوریه که آقا مثلا 1000 تا 2000 تا ولیدیتور داره و دوستم داره که مثلا از این بقیه ای وی اس ها سود بیشتر بگیره، چرا که اینا مثلا میگن اگه بیایید برای من ای وی اس ران کنید بهتون مثلا ریوارد میدم، و اونی که 2000 تا مثلا ولیدیتور داره بخواد بیاد مثلا توی یکی از AVS ها وارد بازی بشه، 2000 تا نود AVS هم باید ران کنه، یا یه همچین بازی، یا دیگه عرضم به خدمتتون فقط هم یه AVS نیستش، همونطور که اپلیکیشن هاشون دیدین یا مثلا آیگن لیر اکوسیستم واس کنید خیلی از پروژه ها دارن میسازن و مثلا فرض کنید 15 تا AVS هست و من که 2000 تا سرور ولیدیتور دارم و بخوام وارد اینا بشم، یه ضرب رو تقسیم کنید میبینید که من اصلا تو زیر ساختم به فنا میره و نمیتونم این کار رو کنم. سر همینه که میریم الان سراغ دایگرام بعدی. این دایگرام فکر کنم وایت پیپر خود آیگن لیر هستش. این یکی. آره. سر همین الان پروتکل آیگن لیر اومده یه پلیگر دیگر رو تو پروتکلش معرفی کرده به اسم اپریتور. اپریتور کیه؟ اپریتور کسیه که میاد نوت‌های AVS های مختلف رو اجرا میکنه. چرا میاد این کار رو میکنه؟ دنبال سوده. سودش از کجا میاد؟ سودش از من ولیدیتوری میاد که دوست ندارم وارد بازی نود AVS ران کردن بشم و اینجاست که یه سری پیچیدگی ها داره برای من. و این اپراتور ها مثلا یه سری کمپانی ها هستن که هدفشون و کار تخصصیشون اینه که نود میارن بالا برای پروتکل های AVS های مختلف و اینجا کاری که انجام میشه چیه؟ من ولیدیتور یا استیکر جان که خودم نود بیارم بالا، مقدار نود هایی که اینجا دارم و دلیگیت میکنم به این اپراتور ها. و وقتی که این دلیگیشن رو انجام میدم به این بازی و این دلیگیشن وقتی انجام میشه اینجوریه که این اپراتور با توجه به سیکیوریتی که من تو اتریوم پرووایت کرده بودم میاد یه سری نود رو اجرا میکنه و تو این ای وی اس ها بازی میکنه. ولی اینجا یه ریسک بزرگ هستش. این ریسک بزرگ چیه؟ اگه این اپراتور اشتباه عمل کنه و باعث بشه که تو اون بازی مثلا تو اون ای وی اس یه چیزی خطا بشه و دوچار اسلش شدن بشه، منی که بهش دلیگیت کردم هم اسلش میشه. ولی یه دوتا تا چهار تاست دیگه، من دوست دارم با 30% ریسک 40% ریواردم رو افزایش بدم، یا دوست دارم مثلا با یه هزینه هنگفت 40% چیزم رو افزایش بدم، ریواردم رو افزایش بدم. این یه دوتا چهار تاست. و الان مثلا اپراتور هم سر همینه که میگن مثلا تراستد باشن یا کسایی باشن که شناخته شده باشن تو کامیونیتی و این از این، و بازی از این یه مرحله دوباره پیچیده تر میشه که حالا دوباره برمیگردیم بهش. شان چیزی هست بخوای تا اینجا اضافه کنی؟
اوکی بذار از کجا شروع کنیم. یه چیزی که خواستم بگم، این چارت که داشتیم نشون میدادیم، اینو توجه کنید که آیگن لیر یه چیزی که این روزها داره دیولپ، یعنی داره هی دیولپ میشه، یعنی هر روز داره یه سری تغییر ایجاد میشه و کلا این آیگن پادها و مدل فانکشنالیتیش ممکنه تا چند وقت دیگه عوض شده باشه، اینو باید در نظر بگیریم. و یه چیزی که هست که آیگن لیر برنامه‌اش اینه که فکر تا 2 هفته دیگه بره مینت و یه خورده ترسناکه، باید ببینیم چی میشه. و یه نکته دیگه که جالبه اخیرا من فهمیدم اینه که قراره تا یک سال اول اسلشی نداشته باشیم رو اگن لایر. بیشتر به خاطر اینه که خطای کانفیگوریشن مثلا رو ایتریوم دیدیم اول خیلی خطای این بودش که طرف سرورش رو بد کانفیگ کرده بود یا چیز، که این اتفاق نیفته و بتونن این مشکلات رو حل کنن. ولی خب در عین حال هم خب ریسکیه، اینجوری که اسلشی نداشته باشیم چی میشه. ولی خب جالبه که یه سال اول قبل اسلشی نداشته باشیم. و آها یه نکته دیگه هم راجع به تلپاتی گفتی، این هم یه چون بحث ماجولار بودنه دیگه، الان این خود تلپاتی هم الان یه پروژه دیگه هست اسم ای اوراکل فکر کنم، یه چند تا اپروچه که اینجا رو چجوری پیاده سازی کنن و هی دارن بین اینا در واقع ریسرچ انجام میشه که کدوم بهتره. یه جوری شاید بشه اینو انتخاب کرد، یعنی شما من آیگن پاد بتونین انتخاب کنین کدوم یکی پروف بسته باشه. همه اینا داره اتفاق میفته و خب خیلی جالبه که به جای جالبی هستیم که ببینیم به کجا میریم. من خیلی دارم بخواد مثلا یه سال دیگه این پادکست این اپیزود رو گوش بدیم ببینیم چی شده. دیگه یه چیز دیگه که میخواستم بگم فکر کنم گفتم چیزی که میخواستم بگیم.
من یه چیز دیگه هم رو همون دایگرام قبلی بگم قبل از اینکه بریم جلو. نه اون یکی، یه چیز دیگه هم که هستش، مثلا تو اپیزود قبلی شایان در روی یه EIP خواستم صحبت کردش که این شکلی بودش که هشه کانسنسس لیر رو می آورد رو اگزیکیوشن لیر، و مثلا یه اپروچ دیگه هم که برای جایگزین کردن تلپاسی هستش از مرکل روت، از مرکل تیریه کانسنسس لیر استفاده بشه، جایی که مثلا زیکی پروف و اینجور چیزا بشه و بیاد بالا و پرهام که قرار اسلشین کار نکنه یه سال اول و خیلی عجیبه.
اون ای اوراکل که گفتم از همین استفاده میکنه، بلاک روت رو، چون الان هم یه سری محدوده هنوز چی توی اگزیکیشن لیر در دسترسه، ولی بلاک روت الان در دسترسه و ای اوراکل میاد بیشترش یوزر باید هی پروف ها رو بده، ولی در واقع اون اسمارت کانترکت میاد فقط چک میکنه که اون بلاک روت این دیپازیت انجام شده توش یا نه. یه سری چکای اینجوری و خب میگم اپروچ مختلف هست. من خودم تلپاتی زیاد نگاه نکردم بهش، ولی خب جالبه. حالا یه تیکه که فرام خواستیم اینا رو گفتیم یه جورایی، فقط اینکه در واقع جایگاهی که AVS قرار میگیره در واقع اینجاست، در واقع بخشی از آیگن لیره که اون دپ یا چیزا بتونن ازش استفاده کنن. و یه مدل ذهنی که میشه دید، حالا یه کوتاه اولش گفتم از نظر اجاره کردن امنیت اتریوم و اپلیکیشن هایی که باعث میشه بتونین این کار بکنه خیلی جالبه. یعنی شما حالا دیسنترال سیکونسر همه اینا هست، ولی شما فرض کنین میخواین یه با اپلیکیشنی داشته باشین که کلا یک ماه ران شه، مثلا انتخابات یه چیزی توی مایا که نمیخواد نتایج رو کلا نگه دارین، فقط نتیجه در میارین و دیگه میگه نتیجه اینه، و میخواین امنیتش خیلی بالا باشه، این کانسنسس لیر خیلی قوی داشته باشه، میتونین اینو یه ای بی اس بذارین که یک ماه ران میشه و بعدش تموم میشه، دیگه لازم نیست یک چین کامل داشته باشین و اینا. و این خیلی قشنگه، فکر کنم تا حالا هم چیزی نداشتیم که بهش امنیت چند بیلیون دلاری و یه ماه داشته باشیم و بگیم اوکی اوکی جمعش کنیم. اینو خیلی من دوست دارم. حالا این وایت پیپرشه، ما میتونیم کام یه سرش تو همون اسلایدای اول توضیح دادیم. جای خاصی هست اینجا بخواید راجع به این صحبت کنیم، میتونیم بریم یه خورده اپلیکیشن ها رو،
میتونیم بریم سراغ اپلیکیشن ها که حس کنم جای جذابش هم همون اپلیکیشن هاست. حالا به این که مثلا بتونیم یه اپلیکیشن رو مثلا مدت محدود ران کنیم و بعد شاخدانش کنیم با AWS فکر نکردم، بیشتر مدل ذهنی خودم سمت دیستریبیوتد نتورک ها و اینجور چیزا بودش. ولی خیلی
آره اینم چند وقت من دارم بهش فکر میکنم و واقعا خیلی چیز عجیب جالبیه که بشه همچین کاری کرد. حالا ما الان چند یه ساعت رو شده،
برو برو
چیزی مخواستی بگی یا؟
آره خواستم درباره یه اپلیکیشن دیگه هم صحبت کنم که اونم جالب بود به نظر خودم. تو این فرومش، فروم آیدن لیر برخلاف بقیه پروژه یه ذره فروم مرده‌ای بود به نظرم، ولی صحبت‌های باحالی هم میشد دوباره توش. یه ایده باحال دیگه که اینجا دیدم این شکلی بودش که داستانی که اینجا وجود داره، یکی اومده بود یه ایده مطرح کرده بودش که آها دقیقاً همین اینسنتیو لیر فور ران بیتکوین فور نوت. اینو الان گفته بود آقا ما میتونیم یه سری اینسنتیو با این بازی درست کنیم که بیاد برای مثلا ملت اینسنتیو داشته باشه که بیان فول نود بیت کوین ران کنن. و من اینجوری بودم که خب چرا باید یکی پول بده به یکی دیگه اینسنتیو پرووایت کنه برای یکی دیگه بیاد فول نود بیت کوین ران کنه؟ شاید دلایل مختلفی داشته باشه، ولی نشستم فکر کردم، دیدم یه میشه با این داستان مثلا اتک زد به یوزر اکتیویتد سافت ورک بیت کوین. کلا اگه میخواید در مورد یوزر اکتیویتد سافت ورک بیت کوین هم بدید، فکر کنم فصل دو میثم و ضیاء و شایان و بچه ها یه سری دعوای طولانی تو 2017 2018 داشتن سر بلاک راک، و اینجا
فکر
میتونید
کنم
کلا داستانه یوزر اکتیویتد سافت ورک رو دنبال کنید.
توی این What the Fork Bitcoin Forks فکر کنم یه
آره
سری این بحث رو
فصل دو
کردیم
اپیزود سه
و
و
سگویت که اون داشت می اومد سال 42
Yes.
برگردیم اینجا.
و در کل فکر کردم میشه واقعا مثلا فرض کنید فورک بعدیش رسیده به یه مرحله که کامیونیتی با هم دیگه کانفلیکت دارن و میخوان یه عده یوزر اکتیویتد سافت فورک بزنن، و اینجا که طرفی که مثلا پول داره میتونه بیاد یه AVS رو ران کنه که چیکار کنه، نود بیت کوین رو تو AVS اش بذاره برای ران شدن که از یوزر اکتیویتد سافت فورک برخلافش میخواد عمل کنه، و مثلا یه آرتیفیشیال یوزر اکتیویتد سافت فورک با کمک مثلا آیگن لیر بیاره بالا و مثلا مدخلش کنه اون داستانو. و این مثلا یه سری اپلیکیشن ها این شکلی بود که تو ذهنم بود، یا مثلا یه سری حرکت جذاب دیگه که میشه باهاش زد اینه که مثلا یه کانسپت دیگه که الان داره تو کامیونیتی زیاد در راش حرف زده میشه Trusted Environment Execution یا همچین چیزیه، TEE، مطمئن نیستم در مورد فریزش، ولی اینا مثلا یه سری محیط های امنی هن که ما بتونیم یه سری کریپتوگرافیک اپریشن روشون بتونیم انجام بدیم. به عنوان مثال چی؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا پروتکلی مثل آستک مثلا یه مشکلی داره نوت دیسکاوری، و این نوت دیسکاوری این شکلیه که باید توی یه محیط امنی اجرا بشه که هیچ کسی درباره خروجی داستان نتونه به تنهایی مطلع بشه از این داستان، و اگه مثلا یه سرور خاص باشه اون همه پرایوسی رو مثلا میتونه زیر سوال ببره، و مثلا با این آیگن لایر خیلی راحت از این به بعد میشه بدونیم که مثلا نگران بحثای توکنومیک و سیکیوریتی شبکه باشه یه ای بی اس ران کرد و وارد بازی شد و اون نتورک و چیزی که لازم هستش برای اون تی ای خیلی راحت بیاد بالا، و واقعا کار اینفراستراکچر دیولپر رو خیلی راحت میکنه، و قشنگ حس میکنم از اون جور چیزاییه که مثلا دو سه سال دیگه هر کی میخواد یه اپلیکیشن بزنه مثلا آیگل لیر هم فکر میکنه که ببینه کجای مثلا استکش میتونه بذاره. این از این داستان، ولی همچنان یه سری مشکلات هستش همونطور که شایان گفتش، عجیب آندر دیولپمنت هستش، یعنی اگه کسی الان بخواد بره یه دونه ای بی اس بیاره بالا، من خودم حقیقتا نتونستم دیتای سرراستی در روی که چجوری کانترکت اسلشه رو باید بنویسیم پیدا کنیم، و مثلا اینجوری که الان فعلا در حد مثلا انترپرایز نگرش داشته با بعضی از شرکت های خاص داره تعامل میکنه و میبره جلو، و مثلا فکر کنم تنها نمونه ای که الان از ای وی اس ها بالا هستش آیگن دی ای هستش، همون دیتا اویلیبیلیتی لیر که خود آیگن لیر داره ارائه میده، و کدای اونم حقیقتا برای من خیلی سخت بود بخوام از رو کداش دنبال کنم که اسلشرش داره واقعا چجوری کار میکنه، و از اونجایی که هنوز خیلی ارلی هستش اینجور مشکلات رو داره، ولی خیلی جذابه ایده کلی و ارزش چک کردن و وارد بازی شدنش رو داره، وارد بازی شدن رو داره.
آره فکر کنم هم حالا اگن دیگرم رو هالسکی رو تست نت دارم، هنوز چیزی رو مینت نیست. حالا میخوام یه کانسپت دیگه ای که این مطرح کرده رو بگم که کانسپت واقع پول سکیوریتیه که خب خیلی جالبه. یعنی ما یه روش داریم حالا راجب ای ویسا که حرف میزدیم، یعنی شما بیاین اینو زوم این کنم، شما میتونین بیاین آره مثلا یه بیلیون دلار روی این ای ویس بذارین، یه بیلیون دلار روی این ای ویس بذارین، هر کدوم ای ویس یه بیلیون دلار داره، ولی وقتی شما به عنوان یک ولیدیتوری میاین به کلا این ست به این ست ست AVS میگین که من یه بیلیون دلار میذارم روی، یه گروه دیگه میاد دوباره میگه من یه بیلیون دلار میذارم روی این ست، یعنی ستاش این پولد میشه. یعنی شما وقتی به اسلشینگ اپتین کردین همه این کارا رو دارین انجام میدین و انگار که سه برابر اون استیکی که هست رو این امنیت خواهیم داشت، و خب خیلی جالبه چون امنیت رو بیشتر میکنه. یعنی شما اگه یه مثلا همون کوین بیس یه شرکتی که میتونین انفراستراکچر رو قوی ران کنین، به جایی که درآمد از یه دونه از این ای داشته باشین با اون یه بیلیون دلارتون، درآمد از سه تا ای خواهید داشت، ولی خب سه برابر دارین کار انجام میدین، ولی لازم نیست سه تا ولیدیتور مختلف ران کنین یا چیزا، که این پول سکیوریتی وقتی آدمای بیشتری وارد بشن خب این خیلی زیادتر میشه، یعنی خیلی اینش جالبه. حالا من یک کوچیکه میخوام راجع به پافر بگم که چجوری کار میکنه و خیلی از این پروژه هایی که این ور اونورن، و میتونیم بعدش جمعش کنیم چون نسبتا طولانی داره میشه. حالا یه کوتاهی بگیم، یه پروژه هست مثل پافر فایننس که من اخیرا جوین کردم، یعنی مدتی ادوایزر بودم، این یه جورای دیسکلیمره، و من اونجا هد آف سکیوریتی هم و خیلی داریم رو دیزاین کار میکنیم و قرار رو آیگن لیر خیلی کار انجام بشه. حالا کلیاتش خیلی میبینن فکر میکنن همون لیکوید استیکینگ توکنه، چون میتونیم یه ایت بذاریم، یه پاف ایت بگیریم، در واقع یه استیک ایت لایدو میذاریم. حالا وارد اون جزئیاتش نمیشم خیلی زیاد، ولی جالبه کاری که داریم انجام میدیم اونجا. حالا هنوز خیلی در حال پیاده سازیه. حالا کلیات داستان اینه که این پاور پروتکل در واقع این وسط قرار میگیره، که حالا این در واقع نود اپراتورها همونایی که میتونن 32 تا ایت بذارن، ولی تو این کانسپت میتونن یک یا دو ای اتریوم بذارن. یعنی شما راکت پول رو فرض کنیم که شما با 4 تا یا 8 تا اتریوم یا 8 تا 16 تا اتریوم میتونین به عنوان ولیدیتور وارد بشین، بقیه‌اش رو پروتکل بهتون میده. حالا اون مدلش خود از اینتل اس جی ایکس و سکیوریتی اون استفاده میکنیم و یه سری چیزای اینجوری. ولی چیزی که جالبه اینه که به عنوان پاف پروتکل وقتی که پاف ایت دارین میتونین رأی بدین که کدوم ماجول ها. این ماجول ها در واقع فقط یک همون آیگن پاد میتونین در نظر بگیرین، همون چیزی که حمید داشت میگفت که ویدرال ادرس، که در واقع میتونین رأی بدین که کدوم ای وی اس ار رو میخواین ساپورت کنین. و وقتی ای وی اس ار رو ساپورت میکنین، مثلا میتونین رأی بدین که این سه تا ای وی اس رو ما ساپورت میکنیم و یک اپراتور میاد اینو ران میکنه. و نکته اینه که هر چی پول بیشتری شما رو این کانترکت بذارین و رو این ماجول بذارین، امنیت این میره بالاتر و در این حال از این سه تا ای وی اس دارین سود رو میگیرین که میاد برای همه پافیت هولدرها. و این یه پروژه‌ای که خب خیلی از پروژه‌های دیگه مثلا رو این قسمت فوکسن، خیلی قسمت دیگه مثلا کمتر پروژه‌ای هست که رو اینفراستراکچر فوکس باشه. و این یه جوری میشه گفت ترکیب راکت پول با یه سری سکیوریتی اینتل اس جی ایکس و یه سری سکیوریتی اونجاست و آیگن لیر، که شما بتونید نودهای اتریوم رو ران کنین با پول در واقع قرض گرفته از پروتکل و به آیگن لیر وصل بشین. و خب مثلا الان که اسلشینگ اینیبل نیست، احتمالاً هر چی ای وی اس باشه رو ساپورت کنین، ولی حالا جلوتر که اسلشینگ اینیبل بشه خود ترسناک‌تر میشه. ولی خب مثلا خیلی بحثای جالبی هست، مثلا شما میتونین اپراتورهای مختلف داشته باشین که خواهیم داشت و هر کی ای وی اس های مختلفی رو ساپورت میکنه و شما بر اساس ریسکی که قبول دارین یا ای وی اسی که دوست دارین ساپورت کنین یا ساپورت کنین وارد بشین، یعنی مثلا برین شما این کانترکت که فقط ای وی اس خاصی رو داره، یا شما میخواین ماکسیموم سود رو ببرین میرین اونی که همه ای وی اس رو داره ران میکنه. حالا خیلی سوال هست این وسط که خب این ای وی اس احتمالا هر کدوم توکن خودشون رو به عنوان ریوارد بدن، چجوری شت کوین رو تشخیص بدیم از فلان یکی. خیلی سوالا اینجا زیاده و اینه که چارتای دیزاین کلیه که خب یه جوری میشه گفت ما این پافر والت فعلا داریم رو آن چین مینت و بقیه کل این داستان آندر دیولپمنت، و همه این قسمت ها هر دو هفته یه بار میفهمیم آگل لیر فلان چیزش عوض کرده، دوباره باید بشینیم پایین چارت ببینیم کجاش عوض کنیم. خب هیجان داره، ولی در این حال وقتی یه بیلیون دلار اون پول رو پروتکل یه خورده هیجان ترسناک میشه. ولی حالا نمیدونم اینجا همین بخوای سوالی بپرسید یا بعدا توضیح بدم یا اوکی بدم.
نه فعلا اوکی هم باشه. چیز جالبی بود. یه چیز دیگه که الان برام سواله، شما مثلا علاوه بر این که نیتیو ری استیکینگ دارید، ولی سورس فاندتون از لیکوید ری استیکینگ میاد یه همچین چیزی؟
آره بذار اونم تو داکس داریم اینو من نشون بدم فکر کنم باشه.
یه چیزی رو هم این وسط بگیم، آیگن لیر چیزی که ما تا الان توضیح دادیم تو دایگرام و اینا بهش میگن نیتیو ری استیکینگ، ولی یه مدل دیگه هم که داره لیکوید ری استیکینگه. یعنی چی؟ یعنی همون توکنهای لیکوید استیکینگی که اول اپیزود در موردشون صحبت کردیم هم میتونن وارد بازی بشن، یعنی اونا توکن رو دیگه وارد بازی میکنن و دلیگیتش میکنن به یه اپراتور و اینجوری دوباره سهم میشن. ولی کسی که ای وی اس میارن بالا میتونن لیمیت کنن که بگن آقا من فقط ری استیکرای اینو میخوام که خودشون مستقیما ولیدیتور اتریوم بودن، یا میگن ما همه نوع رو قبول داریم. اینو حالا یه وسط گفتم بگم.
آره نه خوب خوب شد گفتی، چون همون بحث لیکوید استیکینگ و لیکوید ری استیکینگ داریم، بحث نیتیو ری استیکینگ داریم. حالا منظور چیه اینجا؟ لیکوید ری استیکینگ یعنی مثلا شما رفتین همون تو لایدو اتریوم گذاشتین، استیکید گرفتین و این استیکید رو میتونیم روی ای وی اس دیگه بذارین و همچنان لایدو داره واسهتون ران میکنه اونا، ولی شما پولتون رو گذاشتین رو اون ای وی اس. پافر کاری که میخواد بکنه اینه که نیتیو ریستکینگ باشه، یعنی اتریوم باشه به جایی که لیکوید ریستکینگ باشه. یه دلیلش هم اینه، همون قضیه هایپ دوباره کلمش نمیتونم بگم، اون قضیه که به ریسک و هی اد کنین رو هم، اون خیلی مشکله به نظرم و نباید این، یعنی خود ترسناک میشه. و حالا کاری که پافر میخواد بکنه یه جوری ومپایر اتک به لایدوه، چون الان لایدو خیلی بزرگ شده، 34-35% شبکه هست و خب یه خورده اگه مشکلی پیش بیاد واسهش کل شبکه میره زیر سوال و کلا قدرت سانسور کردن ترانزکشن های زیادی داره. اینجوری که الان در این والت اومده باز شده که اس تی ایت میتونین دیپوزیت کنین و وقتی ما نتورک اپراتور داشته باشیم همه اس تی که اس تی ایت رو باید ریدیم میکنیم از لایدو، یعنی والیوم لایدو میاد پایین و به ایت برمیگرده، ایت رو میذاریم روی این اپراتور ها که اتریوم داره، یعنی اتریوم استیک شده که پشت این ای وی اس هست. و یه چیزی که من دوست دارم اینه که تو خود پروتکل 22%، یعنی اگه نتورک پافر انقدر بزرگ بشه که بشه 22% شبکه اتریوم، رو لول اسمارت کانترکت لیمیت میشه، یعنی دیگه بیشتر نمیتونیم روش کنیم. و هدف این بیشتر میتونه همچنان، ولی سیستم تشویقی اینسنتیوش اینجوری که دیگه نمیصرفه واسه یکی که بخواد وارد شه. و خب این قشنگه به نظرم، این حالتی که بتونی تو خود پروتکل خودتو لیمیت نگهداری، چون ولیو شبکه اتریوم اون دایورسیتیه، اون که اکتورهای بیشتری باشن جالبه. حالا خیلیش میگم در حال دیولوپمنتی، ما الان 3 تا آدیت همزمان داره اتفاق میفته و خیلی اتفاق داره میفته. آره فکر کنم میتونیم بریم برای جمع‌بندی و این بحث رو ببندیم.
آره
حالا یه چیزی که خوشحالم اینه که اگه تو توییتر فارسی مثلا راجع به آرگن لایه شنیده باشین، حتما راجع به پوینت شنیدین و ما یه کلمه هم نگفتیم اینجا، چون واقعا من خودم نمیدونم مثلا این پوینت ها کجا هست، چی هست، کلی محاسبات هست ولی هیچیش آنچین نیست. این هم جالبه، ولی خب امیدوارم که همین بچه هایی که این همه زحمت کشیدن و رو آرگن لایه دارن تستنت ران میکنن، چون اونم حجم زیادی از تست کوین میخواست دارن، بتونن اقلا یه اجراف تمیزی داشته باشن. ولی
اینو گفتی یاد یه نکته افتادم، الان توکن های گوئلی قیمت پیدا کردن متاسفانه و مثلا یه قیمت خوبی هم پیدا کردن توسط مثلا بچه هایی که دوست دارن اون ور رو تستت بیارن بالا، درخواست پیدا شده، ساپلای کردن و قیمت پیدا کرده و این چیزی بودش که باعث شده تعطیلی خیلی تسنت شده تا الان و برام عجیب بودش که گوردی رو تعطیل نکردن سر این
نگوی تعطیل شد دیگه، الان یه 2 هفته دیگه بلاک نداره تقریبا، یه
در
روزیه. چون هم به خاطر من همه الان خود آگین لایر هم بکنم 2-3 روز پیش روی هولسکی دیپلوی کرد و دیگه دارم موو میکنم اونجا، ولی همچنان رو گورلی بود. و آره گورلی هم داستانش بود که لیر زیرو یه پروژه بریجینگه که اون جوری بود که همه گورلی لازم دارن، چرا حالا یه مارکت درست نکنیم بین این دوتا چین، دوتا چینه دیگه، بریج میتونیم داشته باشیم، مارکت داشته باشیم. بعد یه لیکویدیتی پرووایدر ایجاد شد و مثلا فکرم اطراف یه کنفرانسی بود اطرافش که همون موقع هم یه تاک داشتم راجع به این پنل گذاشتم که آقا گورلی باید قیمت داشته باشه یا نه، و فاوندر لیر زیرو اینجوری بود که ما فقط مارکت رو درست کردیم، خودش قیمت دار شد. خیلی هم جوری که نه این کار اشتباهیه، نباید حالا هر کاری کنیم و بحث جالبی بود. من هم میتونیم نگاه کنیم حالا بخوایم جمع بندی کنیم، پس آیگن لایر رو جوری که بخوایم نگاه کنیم میشه گفت ما حالا اپلیکیشن داشتیم، دپ داشتیم و اینفراستراکچر همیشه یه جوری فلت بوده، یعنی همیشه شما میخواستیم یا اتریوم بودین یا آوالانچ بودین یا یه چیز دیگه. آیگن لایر میاد انگار یک لایه است، یه لایه به استک اضافه میکنه که شما میتونین به جایی که بگین من میخوام رو اتریوم باشم فلان باشم، میگین من رو آیگن لیرم که کازموس رو میخوام اکسپت کنم، میخوام اینو اکسپت کنم. یه جور میشه این کانکشن بین همه این چین ها و به نظرم خیلی اتفاق میتونه بیفته که ما نمیدونیم. حالا اتفاق میتونه خوب باشه از این نظر که یه سری اپلیکیشنی بیاد که همون مثلا انتخاباتی که یک ماه رو اوی اس ران میکنه و میره، میتونه فاز دوحک باشه که یا کلا یه همی بخوریم دیگه. حالا باید ببینیم که به کجا میرسیم، ولی خب اونم خیلی بحث جالبیه. و اگه بچه دیگه هم که میدونم خیلی بچه تو توییتر راجع به اگن لگر هم خیلی کار کردن، اگه دوست دارن مقاله بنویسن راجع به این کارا بکنم، فرم اسم کانترکت هم اسم contract.coinuran.com هم هست که آزاده برای همه ای بخوان اضافه کنن، و خیلی خوشحال میشم که بخوایم بحث بیشتری راجع به موضوع داشته باشیم، مخصوصا که خیلی اکثر کارا قرار پرمیشن لس باشه، هر کی میتونه اپ خودش رو ران کنه. به نظرم خیلی کارهای جالبی میشه کرد. حالا همین یه جنبندی هم میخوای بکنیم ببینیم.
همت کم بابت جمع کردن خیلی عالی. و نه من نکته خاص دیگه ای نیستش که بخوام به این مسئله اضافه کنم و خیلی باحال بود این اپیزود و دمت کم شاید یاد گرفتم ازت واقعا.
قربان،
مرسی.
مرسی، هر بحث خوبی بود و دیگه تا جلسه بعد همه رو به خدای بزرگ میسپاریم و دیگه
خدا
همین
نگهدار.
خدا نگهدار.
خدافظ. خدافظ.